ساعت به وقت ایران 17 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام آتش بس کردند. یک خبرگزاری روسی از تحویل نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران طی روزهای آینده خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی راکتور عراق خبر داد. سلام، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با تازه ترین خبرها. بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد به نقل از سخنگوی ارتش منطقه ناگورنو قره‌باغ از اجرای آتش بس از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان از صبح روز سه‌شنبه خبر داد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تأکید کرده که توافق آتش بس توسط ارمنستان پذیرفته شده است. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شد دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در منطقه قره‌باغ متهم کردند. سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان از باکو و ایروان خواستند توقف درگیری‌ها و پایبندی آنان به توافق آتش‌بس شدند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از یک دیپلمات ارشد روس گزارش شده است که نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 در روزهای آینده به ایران تحویل داده می شود. زمیر کابالوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، ضمن اظهار بی اطلاعی از تاریخ دقیق تحویل سامانه S-300 به ایران، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تحویل این سامانه می تواند طی هفته جاری آغاز شود. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران توسط مسکو به حال تعلیق درآمده بود. اما به دنبال اجرایی شدن برجام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان لغو ممنوعیت فروش این سامانه را به ایران امضا کرد. و بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. وی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این مذاکرات ما خواسته هایی داریم و طرف مقابل دیدگاه هایی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته وی تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تیرماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5+1 رسید، توافق شده است که راکتور عراق به همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. و خبری دیگر، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت برگزار می شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت برگزار خواهد شد. به روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان از سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته است، گفت که مرحله دوم انتخابات مجلس نیز مانند مرحله اول آن برگزار می شود و شمارش آرا دستی خواهد بود. به گفته محمد حسین مقیمی در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران به رقابت خواهند پرداخت. و اما تبعات انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. 11 میلیون سند مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی که افشای آن به گفته روزنامه گاردین بزرگترین افشای تاریخ است. دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان به طریقی در این اسناد ذکر شده از عصر یک شنبه واکنش‌های خود را آغاز کردند. سمیرا قرایی نگاهی دارد به تازه‌ترین واکنش‌ها به اسناد پاناما.
از یکشنبه عصر که اسناد پاناما مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی تعداد زیادی از ثروتمندان و چهره‌های سرشناس منتشر شد، جهان در شوکی خبری فرو رفت. خوانندگان این اسناد نامهای مطرح را بابت فرارهای مالیاتی ملامت می‌کنند و نامهای مطرح هم در دفاع از خود می‌گویند که کار خلاف قانونی انجام ندادند، یا مثلا در مورد نخست وزیر بریتانیا می‌گویند که این مسئله شخصی است، یا در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گویند که رسانه‌ها پوتین هراسند و تنها قصد تخریب وی را دارند. واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. در ایسلند جمع انبوهی دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای نخست وزیرشان شدند. او هم در واکنش گفته است که این خبر چیز تازه‌ای نیست، با این حال توضیح بیشتری نداده است. در آمریکا جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید که آمریکا به لحاظ قانونی این اسناد را پیگیری خواهد کرد.
بدیهی است گزارش‌های وسیعی را در مورد این اسناد که درس کرده دیده ایم. اظهار نظری در مورد اتهامات خاصی که در این اسناد آمده ندارم، اما می توانم به شما بگویم که ایالات متحده همچنان یک مدافع پیشرو شفافیت بیشتر در نظام مالی بین المللی است و در تلاش علیه معاملات مالی غیرقانونی و در مبارزه با فساد.
اما بشنوید از دیگر واکنش‌هایی که انتشار اسناد پاناما، این بزرگترین افشای تاریخ به گفته رسانه‌های بریتانیایی گاردین و بی بی سی برانگیخته است. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد تمامی اتهاماتی که این اسناد متوجه این کشور می‌کند بی‌اساس است و پخش و انتشار این اطلاعات در چین باید محدود شود. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه خود می‌گوید ما در رابطه با چنین ادعاهای بی اساسی حرفی برای گفتن نداریم. مدیر بانک کردیت سوئیس نیز در دفاع از اتهاماتی که متوجه این بانک شده میگوید این بانک علاقه به پذیرفتن حسابهایی که برای فرار از مالیات یا انجام معاملات در سایه باز میشوند ندارد. اسناد پاناما همچنین دامان مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه حزب راست افراطی را هم گرفته است. روزنامه لوموند صبح سه‌شنبه گزارشی مفصل منتشر کرده که در آن میگوید کمک‌های مالی که به خانم لوپن شده تابع یک سیستم پولشویی پیچیده بوده است. لوموند می‌نویسد که هدف از انجام این پولشویی پیچیده این بوده که از طریق شرکت‌های شل و قبض‌های جعلی پول از فرانسه خارج شود تا مقامات مربوطه که پیگیر پولشویی در فرانسه اند متوجه آن نشوند. به نوشته لوموند در این سیستم پول به هنگ کنگ، سپس سنگاپور، بعد جزایر انگلیسی ویرجین و پاناما فرستاده می شده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که مارین لوپن تصمیم دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند. اما یکی از نکات مهم اسناد افشا شده پاناما این است که برخی از کشورها به عنوان سرپناه مالیاتی معرفی شدند. کشوری که پولشویان یا فراریان از مالیات سرمایه های پنهانی خود را در آنجا انباشته می کنند. یکی از این کشورها بر اساس اسناد افشا شده نیوزلند است. کشوری که صبح سه‌شنبه در جلسه علنی پارلمانش با حضور نخست وزیر شاهد دعوایی لفظی بود. رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نخست وزیر را متهم می‌کند که به فراریان مالیات اجازه می‌دهد تا از نیوزلند به عنوان پناه مالیاتی استفاده کنند. با این حال نخست وزیر یک کلام می‌گوید که اینطور نیست و سیستم مالیاتی نیوزلند به گونه‌ای است که چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven.
New Zealand is not a tax haven. Tax havens don't have the disclosure regimes that New Zealand had with centuries.
افشای اسناد پاناما بیش از هر چیز نشان دهنده سازوکار پیچیده ای است که برخی شرکت ها یا افراد برای پرداخت نکردن مالیات یا پولشویی در پیش می گیرند. اسنادی که انتشارشان در چند روز اخیر زنگ های هشدار را برای کشورها به صدا درآورده است که در آخرین آن وزیر دادگستری آلمان را مجبور کرده تا صبح سه‌شنبه با طرحی تازه از نحوه نظارت بر پولشویی به سر کار برود.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی که تازه ترین واکنش ها به اسناد پاناما رو براتون گفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه میگوید ادامه بحث درباره آینده بشار اسد به روند مذاکرات صلح سوریه لطمه میزند. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هیچ وقت با واشنگتن یا هر کس دیگری که شعار اسد باید برود را سردهد به توافق نخواهد رسید. گزارشی از آنا رایسکایا.
در حالی که آمریکا معتقد است بدون کنارگیری اسد از قدرت خشونت ها در سوریه پایان نخواهد یافت، روسیه بران است که طرف های درگیر می توانند بعدها درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت مسکو و واشنگتن هیچ وقت درباره آینده اسد به توافق نخواهند رسید، نه تنها به آن دلیل که چنین توافقی به کل با سیاست خارجه روسیه در تضاد است، بلکه همچنین از این رو که افق روند حل سیاسی مناقشه سوریه را تاریک میکند. وی افزود مسکو پیشنهاد داده بررسی سرنوشت اسد به آینده موکول و اجازه داده شود طرفین سوری خود تصمیم بگیرند چه زمانی درباره این موضوع گفتگو کنند. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مسائل ضروری تر مانند مقابله با تروریسم در اولویت است اضافه کرد تنها به تقویت حکومت دمشق چرگی بر حکومت اسلامی میسر خواهد بود. ریبکوف همچنین در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان ریا نوستی گفت
ми смогли подвинуть американцев по вопросу о личности президента Сирии.
موفق شدیم از تمرکز آمریکایی‌ها بر شخص رئیس جمهور سوریه جلوگیری کنیم و تلاشمان را به وظایف روز معطوف سازیم. حفظ آتش‌بس و سرگیری و تضمین پایداری روند حل سیاسی این بحران.
کرملین نیز توافق درباره کنارگیری اسد از قدرت را رد کرد. بیشتر روزنامه الحیات به نقل از یک دیپلمات در شورای امنیت که هویتش فاش نشده گزارش داده بود که مسکو و واشنگتن از راه دیپلماسی پشت پرده درباره رفتن اسد به کشور ثالث توافق کردند. در مقابل بشار اسد در گفتگوی اخیر با ریا نوستی حمایت روسیه را اساسی توصیف کرد و گفت پشتیبانی روسیه، ایران و حزب الله برای پاکسازی سوریه از تروریسم بسیار مهم و فعال بوده. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید گره بحران سوریه پیچیده تر از گذشته است.
در بحران سوریه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مداخله می‌کنند و نه تنها اختلاف میان مسکو و واشنگتن پابرجاست که تنش میان همپیمانانشان نیز افزایش یافته. واشنگتن از ترکیه و عربستان ناراضی است. مشخصاً روسیه و ایران منافع کاملاً متفاوتی در سوریه دارند. در حالی که مهمترین دغدغه روسیه نه اسد که حفظ نفوذ سیاسی و حضور نظامی خود در سوریه است و عمدتاً به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان ابرقدرت و تصمیم گیرنده در سطح جهانی است، ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است و اهدافش حفظ راه‌های پشتیبانی از حزب الله، ایجاد پایگاه در بلندی‌های جولان و به دست آوردن کنترل بر منطقه مرزی سوریه و عراق است و دستیابی به این اهداف اغلب با اهداف روسیه سازگار نیست. مسکو همواره تأکید کرده حل مناقشه سوریه توسط سوری‌ها باید صورت گیرد. اما اگر بازیکنان بین‌المللی نتوانند اختلاف‌های خود را کم کنند، حل این بحران همچنان دور از ذهن است.
ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه که اکنون نماینده این کشور در مذاکرات صلح و مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز هست، اعلام کرد دور بعدی این گفتگوها 11 آوریل 23 فروردین برگزار خواهد شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در مذاکرات صلح تاکنون سرنوشت اسد مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم بسیار مانده تا این موضوع مطرح شود. او تشریح کرد اصلاحات قانون اساسی، تدارکات انتخابات، تعیین مسیر جدید حل این بحران بدون اسد ممکن نیست و البته که او باید در قدرت باقی بماند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
برای اینکه برای باخبر شدن از دنیا رادیو فردا رو انتخاب میکنید سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم، ولی از شما دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید.